آقای هاشمی باشه در دوران انتخابات مجلس سال 85 در منطقه نارمک. بعد یک دفعه در سال 84 که انتخابات شروع میشه، ایشون یه دفعه بشه مخالف هاشمی. در اون بدتر شایعاتی که 30 سال علیه خانواده ما شکل گرفته و ما به خاطر اون بدنام شدیم، به خاطر انقلاب هیچی نگفتیم، هیچی کمک نکرده، بعد بیاد به اون سواس سال 84 همین شایعات رو با بسیارت شبنامه در کشور پخش کنن و ازش رأی بگیرن و دوباره سال 87 بیان و همین حرکت رو انجام بدن.
خلاصه اینه که محسن هاشمی میگه اگرم شایعه ثروت خانواده رفسنجانی در جامعه مطرح بوده، احمدی نژاد رو موج این شایعه تونست رفسنجانی رو کنار بزنه و رئیس جمهور بشه. از جمله روی موج شایعه ها علیه به طور مشخص فائز رفسنجانی.
به دروغ بگن که مثلا فائز هاشمی 4 میلیارد تومان مانتو خریده توزیع کرد. فائزه هاشمی الان مشکل نقدینگی، مشکل زندگیشو داره، مشکل تأمین زندگیشو از نظر مالی داره. بعد ببینید چقدر مظلوم ما واقعا میشیم که مشکل زندگی داره، مشکل پول برای زندگی کردنش داره، اسمشو بذارن که این 4 میلیارد مانتو توزیع کرده، در سطح کشور پخش کنن، رو این بستر شایعات تو تلویزیون حرف بزنن، بعد رأی بگیرن، بعد بگن رأی حلال.
یک سال و نیم قبل از این سخنرانی در اردیبهشت 87 عباس پالیزدار رئیس هیئت دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در دانشگاه بوعلی همدان صحبت کرده بود.
این یکی از مواردی بود که به خانواده آقای هاشمی در میگه من سرات اتماعتون که از پارک جنگلی چیزگر تهران، از یک سرگوم جزیره شیش، از چه بدونم کجا رو میگه به شما فقط بریم استرد فارز خانوم، استرد اصلای فارز خانوم فقط روزی 100,000 تومان پول هندونه هاش میشه.
فائزه 50 ساله، فرزند سوم، به اصطلاح جاری خواهرشه، همسر پسر دیگر آیت الله لاهوتی، او رو سیاسی ترین و فعال ترین فرزند خانواده رفسنجانی معرفی میکنن. از نمایندگی دو دوره مجلس، دوره های پنجم و ششم، تا انتشار روزنامه زن و دفاع از برخی فعالیت های اجتماعی و ورزشی زنان و توقیف اون روزنامه در فروردین 78 تا سخنرانی در انتخابات سال 88 علیه احمدی نژاد.
من مطمئن هستم و تو امیدوارم چنین اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مشتبه میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
و حمله عوامل سرکوب خیابانی حکومت با بددهنی های واقعا مشمئز کننده علیه او.
سلام، دهن تجیر بدم. آره دهن تجیر بدم اینجا. تو بگیدی شادردی من رو از حزب الله مردن جیرتون میدی، همه تونه به سلاحی میشیم از اون بابای کسافت گرفته تا توی بوزینه رو پدر سگه حرام زاده لاشه بیشتر است.
تو با خودش این تطبیق
و سرانجام بازداشت و اوین برای گذراندن 6 ماه زندان به دلیل آنچه اعلام شد فعالیت تبلیغی علیه نظام. فائزه هاشمی قبل از اینکه بره زندان رفت لندن برای دیدن برادرش مهدی که 3 سال بود از ایران رفته بود و با اتهام‌های در داخل و خارج کشور روبرو بود. فائزه رفسنجانی است در فرودگاه امام که داره میره لندن. یک روز بعد از اینکه فائزه افتاد زندان، بعد که برگشت از لندن، مهدی هاشمی رفسنجانی هم از سفر 3 ساله برگشت و فردای برگشتنش هم رفت زندان. مهدی بهرمانی رفسنجانی 43 ساله، در 20 سال گذشته در سمت‌هایی بوده و مسئولیت‌هایی داشته که الان دارن با تکیه به همون سمت‌ها متهمش می‌کنن. از جمله اتهام مال دوره‌ای است که رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده و اتهام این است که پولشویی کرده و از بیت المال برای تبلیغات انتخاباتی باباش در سال 84 حدود 2 میلیارد تومان خرج کرده. مهدی هاشمی در سال 84 از سازمان بهینه‌سازی استعفا داد، ولی خب مدارک و شواهد لازم علیه او را از انتخابات 88 به بعد جمع کردند. در انتخابات 88 در تشکیل کمیته سیانت از آرا نقش داشته، کمیته‌ای که مورد غضب رهبری و شورای نگهبان و دست بالایی‌های قدرته که چرا اصولاً باید در سلامت انتخابات شک کرد. یک اتهام دیگه هم دوباره مطرح شده، دریافت 15 میلیون دلار رشوه از شرکت نروژی استاد اویل برای دستیابی این شرکت به قراردادهای چند فاز پارس جنوبی. همون سال 84 که این موضوع و این اتهام مطرح شد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران مهدی هاشمی رو مبرا از هر گناهی در این زمینه اعلام کردند. حالا میخوان محاکمش کنن، میگن قبول نیست از اثر. میریم سراغ اون پرونده. این تناقض در کار است که خیلی از روزنامه‌نگارا نوشتن که پرونده مهدی و فائز سیاسی است. یعنی یا مهدی هاشمی در جریان پرونده های مالی بهینه‌سازی و استاد اویل 7-8 سال پیش مجرم بوده یا نبوده. اگر بوده چرا اون موقع ازش رد اتهام شده؟ و الان این شایعه در رسانه ها هست که بعد از سال 88 و مخالفت مهدی هاشمی با رئیس جمهور مورد تایید رهبر، پرونده ها علیهش به جریان میفته. اما در خارج کشور هم مهدی هاشمی پرونده ای داره که هنوز حکم تجدید نظرش البته اعلام نشده. به حکم دادگاهی در کانادا، مهدی هاشمی باید حدود 13 میلیون دلار غرامت بپردازه به هوشنگ بوزری، شهروند ایرانی تبعی کانادا که از مهدی هاشمی شکایت کرده که به دستور مهدی هاشمی بوزری رو در تهران ربودند، زندانی کردند و شکنجه کردند. هوشنگ بوزری مشاور بین الملل مجلس شورای اسلامی در دوره ریاست رفسنجانی بر مجلس و مشاور پیشین وزارت نفت در دوره آقازاده و قرضی میگه در سال 93 میلادی، یعنی 18 سال پیش، چون از پرداخت باج به مهدی هاشمی خودداری کرده رو بوده شده و 17 ماه زندانی بوده و تحت شکنجه. دادگاهی در کانادا با پذیرش شکایت بوزری حکم داد که مهدی هاشمی 13 میلیون دلار باید به بوزری و خانوادش بده. مهدی هاشمی به این حکم اعتراض کرده و پرونده در جریان است و هوشنگ بوزری پیجوی دریافت 13 میلیون دلار. و اما فرزند کوچکتر خانواده رفسنجانی یاسر هاشمی است، 41 ساله، شاغل است در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ماهنامه فوربس در سال 2003 نوشت یاسر هاشمی یک مزرعه پرورش اسب 30 هکتاری در لواسون در شمال تهران دارد، جایی که هر هکتار زمین در آن حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد. خبرگزاری فارس فردای زندانی شدن فائزه رفسنجانی یک شنبه پیش نوشت فائزه هاشمی شب گذشته دستگیر و به اوین منتقل شد، اما دستگیری فائزه یک حاشیه هم داشت. ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از صدور حکم 8 ماه زندان و 60 ضرب شلاق برای عامل اهانت به فائزه هاشمی که فیلمش دیدید، گفتم مشمئز کننده است، آیه سعید تاجیک، که هیچ وقت این حکم اجرا نشد، در اسفند ماه 90 سعید قاسمی در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت اگر چنین حکمی را برای فائزه هاشمی بریدند و نصف روز این خانم در زندان بود، من ریشم رو میتراشم. فارس نوشته بعد از دستگیری فائزه هاشمی با سعید قاسمی تماس گرفتیم. وی در پاسخ به اینکه تکلیف محاسن شما چه میشود گفت سلام برسانید، خدا نگهدار. سعید قاسمی معروف با حاج سعید از فرماندهان جنگ معرفیش میکنند. بعد از جنگ همیشه سخنران در مراسم و مجامع بسیجی ها و از مبلغان و تهییج کنندگان حزب اللهی ها، سازمانده حرکات حزب اللهی ها علیه دستگاه های حکومت در مواقعی که به قول خودش کارایی لازم اون دستگاه از دست میدن، از تحصن حزب اللهی ها جلوی قوه قضاییه گرفته برای اعدام منحرفان و منافقان به اصطلاح، تا حمله به دانشگاه و دانشجوهای معترض که مثلا کار نیروی انتظامی رو بکنه. معروف است که همیشه با اطلاعات سپاه و به ویژه با طائب رئیس اطلاعات سپاه همکاری میکنه. زندانیایی هستند که او رو عضو یا فرمانده یگانهای شناسایی و دستگیری معرفی میکنه. در درگیری‌های خیابونی و سازمان دادن حزب الله علیه تظاهرات معترضان همیشه حاضره. برای نمونه در تظاهرات 25 خرداد 88 از خودش بشنوید.
اونها اعلام کردن میان میدون ولی عصر، حزب الله هم اعلام کرد ما میایم میدون ولی عصر. رفتیم، حزب الله غالب شد، اونا دارن صحنه رو ترک میکنن، خوردیم سینه به سینه هم دیگه.
تو همین سخنرانی میگه 2 میلیون آدم تو خیابونا بودن و ما حاج سعید و بقیه حزب الله ازشون استقبال کردیم. اما همزمان هشدار جالبی هم میده.
زیاد خوری های بالای شهر وقتی زده میشه اینها میاد پایین اینها. از اون روزی باید بترسیم که دمپایی پوشا و کفش ملی پوشای شوشش عبدالعظیم و خیابون پیروزی اون روز اگر قاط زدن و پشت ولایت نبودن اون روز فرار کن برو خارج.
خب البته این لحن گفتار بیان فرهنگ آدم هست. به هر حال همین آدم ها صاحب نفوذند و نظر دارند درباره چگونگی مقابله با بحران ها. هشدار میده حاج سعید که اوضاع مملکت ممکنه خراب بشه و همونجا میگه باید اوضاع رو جنگی کرد علیه اسرائیل.
امام راجع بهش این جمله قشنگ گفته، غده سرطانی است، برای این غده باید بپذیری که بری زیر عمل جراحی، حتی اگه پا تو از دست دادی دست از دست دادی نکنی این رو کل پیکره رو مختل میکنه. برای این قصه باید دو مرتبه عزیزم میخواهید درست بشه بایستی سنگر بکنی عزیزم.
ببینید در ایران چه کسایی به طبل جنگ میکوبن و منافعشون در راه افتادن یه جنگ و چرا؟ از همراهان احمدی نژاد به نیویورک، انبوه همراهان و به مقر سازمان ملل، مجتبی ثمره هاشمی بود، مشاور ارشد رئیس جمهور و همراه همیشه او از نوجوانی و جوانی و همکلاس او در دانشگاه علم و صنعت. مجتبی ثمره هاشمی هم مثل تقریبا همه آدمای تیم احمدی نژاد در اوایل انقلاب در استانهای ناآرام کردستان و آذربایجان در مستر کار بوده. شهردار سنندج، مشاور سیاسی استاندار کردستان، قائم مقام دانشگاه آزاد کردستان و معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی و بعد سرپرست این استانداری. ببخشید صدای سرماخورده همه چی رو به هم ریخت. همزمان بود که احمدی نژاد رو آورد کرد فرماندار ماکو، زمانی که خودش سرپرست استانداری آذربایجان غربی بود. از همون موقعی که در کردستان مشغول فعالیت اطلاعاتی امنیتی بود در حلقه مصباح یزدی وارد شد. مصباح یزدی معروف به تئوریسین خشونت در نظام. مجتبی ثمره خواهرزاده باهنر هاست. محمد جواد باهنر نخست وزیر رجایی که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در شهریور 60 کشته شد و محمد رضا باهنر از نزدیکان به مؤتلفه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. به پیشنهاد محمد رضا باهنر در دهه 70 خورشیدی وقتی ولایتی وزیر خارجه بود، ثمره هاشمی آمد به وزارت خارجه در سمت بازی سمت امنیتی، مدیر کل ارزشیابی وزارت امور خارجه. همون موقع محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این وزارتخانه مشغول کار بود. آقای محمد رضا حیدری از اسلو نروژ فکر می‌کنم با ما هستند. درود بر شما آقای حیدری، بفرمایید در مقام ارزشیاب چه می‌کرد آقای ثمره هاشمی در وزارت خارجه؟
من قبل از هر چیز خدمت شما بینندگانتون سلام دارم. خب درست زمانی که ما وارد وزارت خارجه شدیم، آقای هاشمی ثمره و یه تیمی که به همراهش وارد وزارت خارجه شدن، امور مربوط به تخلفات، بازرسی و ارزشیابی کارکنان وزارت خارجه رو به عهده داشت و حجم بسیار زیادی از کارکنان وزارت خارجه، به خصوص طیفی که مربوط به دوران قبل از انقلاب بودن، توسط این گروه مورد انواع اقسام تهمت‌ها و افتراها قرار گرفتن و یه بخش عظیم از اونها رو در واقع به نحوی اخراج یا از صحنه وزارت خارجه خارج کردن و اون گروهی هم که موندن کلن از رفتن به مأموریت خارج از کشور به نوعی منع شده بودن. در مجموع فعالیت ایشون طوری بود که منجر شده بود که هر جا صحبت از اداره بازرسی وزارت خارجه بیاد، در واقع کارکنان وزارت خارجه از اون وحشت داشتن، به خصوص افرادی که در محل ماموریت بودن و بر میگشتن برای مرخصی و باید از این اداره مجوز میگرفتن تا بتونن گذرنامه های خودشون رو مجدد تحویل بگیرن برای برگشت. و لذا باید نسبت به یک سری مطالبی که از همکاراشون دیده بودن یا شنیده بودن و یا از سفیر و اطرافیانش مطالبی رو داشتن ارائه میدادن و این بود در واقع نحوه بازرسی و ارزشیابی این اداره که اگر خواستین در خصوص افرادی که با ایشون همکاری میکردن هم در خدمتتون خواهم.
بفرمایید. خواهش میکنم که ببینید، یک درباره افراد از این نظر مهمه که خواهش میکنم بفرمایید درباره اونام که یه صحبتی میشود، من از اینجا و اونجا شنیدم و در حتی متنهایی هم هست که بعضیش در اینترنت هم راه پیدا کرده که گروهی به اسم گروه دخمه، نه اون گروه دخمه که سعید عسکر میگفتن درست کرده بودن و حجاریان رو ترور کردن و اینها، یه گروهی به اسم، باز اینم گروه دخمه است به خاطر اینکه ظاهرا به این دلیل این اسمو دادن بهش که افراد رو در وزارت خارجه میبردن به زیرزمین وزارت خارجه، به همین دلیل اسمش گذاشتن دخمه، برای ارزشیابی و گاه روزها مثلا آدمایی که ماموریت میخواستن برن در مثلا فلان کشور، آقای ثمره هاشمی با اونها صحبت میکرده، ارشادشون میکرده، ازشون بازپرسی هم میکرده در این دخمه. آیا چون این چیزی درسته او و همکارانش، یعنی همون گروه دخمه به اصطلاح؟
ببینید، چیزی که میتونم در واقع روش من تاکید کنم و خودم شاهدش بودم، این نحوه کار و عملکردشون بوده که اثرگذار بوده در روحیات کارکنان وزارت خارجه. گفتم تیمی که با ایشون همکاری میکردن، خب الانم بخششون رو منتقل کرده در واقع در ریاست جمهوری و مهمترین فردی هم که باش همکاری میکرد آقای سعید جلیلی بوده که امروز رئیس امنیت ملی کشور شده. این رئیس تخلفات بود آقای جلیلی و فرد دیگه هم به نام مهدی مهرائین هم معاون بازرسیش بود که بیش از همه مهرائین توسط کسانی که مورد بازجویی قرار گرفته بودن و در ماموریت ها در واقع برای بازرسی ایشون رفته بود، ازش به مراتب بد نام می بردن که به مسائل خصوصی و مسائلی در خونه افراد و حتی مهمونی هایی که خود کارمندا با هم داشتن ایشون دخالت می کرده و باعث می شده که افراد در واقع زندگیشون مختل بشه و خیلی از افراد به ناحق از محل ماموریت ها برگردونده شدن. یعنی پرونده و کارنامه درخشانی آقای هاشمی ثمره و گروهشون نداشتن و این چیزایی هم که در موردشون گفته میشه برگرفته از همین اقداماتیه که بر علیه کارکنان وزارت خارجه انجام دادن و با نام بد از وزارت خارجه هم در واقع کنار گذاشته شد توسط خود آقای ولایتی، پس از اینکه میزان این شکایت ها و نحوه رفتار زشت ایشون و همکارانشون منتقل شد در واقع به سایر افراد غیر در مجلس و در نهادهای دیگه و بعضی موارد حتی افرادی بودن که خودکشی کردن نسبت به رفتارهایی که این آقایون کردن، کسانی که در آستانه ماموریت بودن به خاطر اینکه اینها جلوی ماموریتاشون رو گرفتن و وضعیت خانوادگی اونها رو به هم ریختن و افراد رو در واقع در یک مسیری قرار دادن که طرف مجبور شد که جون خودش رو در واقع از دست بده به خاطر رفتارهایی که این فرد و تیمی که باش همکاری میکردن در داخل وزارت خارجه انجام دادن، که نهایت کارشون هم منجر به این شد که خود آقای ولایتی دستور برکناری ایشونو بده و پس از برکناری وزارت خارجه هم متاسفانه به خاطر داشتن رابطه با این افرادی که در واقع شما نام بردین که یکیشون هنوز هم نایب رئیس در واقع مجلس و در مجلس کار میکنه، خواهرزاده در واقع آقای باهنر ایشون، منجر شد که ایشون منتقل بشه بره در صدا و سیما و الان هم که مشاور ارشد رئیس جمهور. لذا اون چیزی که در ذهن کارکنان وزارت خارجه از ایشون است و تیمی که با ایشون کار کردن، جز در واقع خسارت زدن به روح و روان کارکنان وزارت خارجه، چیزی به یاد در واقع نذاشتن و خاطره خوشی از خودشون در وزارت خارجه باقی نذاشتن.
آیا در اون دو کسی که میگید از همکاران نزدیکش بودن به ویژه مهرائین، یکیشون که سعید جلیلی که الان دبیر شورای عالی امنیت ملی است و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای که قاعدتاً باید چنین باشد که به هر حال غیر از اینکه نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، به دلیل مناسبات نزدیکش با هاشمی ثمره، آیا پرسشم از شما اینه، میشود چنین نتیجه گرفت شما که درون این حکومت بودید که در ضمن به دلیل مناسباتش با هاشمی ثمره در واقع از دولت احمدی نژاد و از فرد هاشمی ثمره هم خط میگیره؟
خب ایشون در واقع زیر مجموعه خود آقای هاشمی ثمره بوده. خود آقای احمدی نژاد هم در یه مقطعی تو هم اداره بازرسی اومد و چند سبایی مشغول بود، البته خیلی محدود، ولی میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که با توجه به شایعاتی که در داخل کشور مطرحه و مطبوعات طرف آقای احمدی نژاد دارن بهش دامن میزنن که امکان داره آقای جلیلی هم یکی از کاندیدای ریاست جمهوری باشه، میتونیم نتیجه بگیریم که در واقع این طیف دارن با همدیگه همکاری نزدیکی میکنن و اموراتشون با هم مرتبطه و در سایه عمل کرده همدیگه بقای خودشون ادامه دارن میدن.
و اون آقای مهرآیین که گویا به گفته ایرج مصداقی با تحقیقاتی که کرده است درباره کسانی که در زندان‌ها شکنجه‌گر بودند و در بیرون هم عامل سرکوب، پدرش نام فامیلش چیز دیگه‌ای بوده و عوض می‌کنه و می‌کنه مهرآیین. به هر حال مهرآیین ظاهراً نام فامیل جدیده که پدر آقای مهرآیین آنطوری که بنده شنیدم و خواهش می‌کنم شما اگه اطلاعی دارید بفرمایید، بله عکس ایشونه که به کار در واقع کار اصلیش آموزش جودو و کاراته به و ورزش‌های رزمی به حزب الله و بسیجی‌ها برای برخوردهای خیابانی بوده است.
اونجوری که من شنیدم از همون افرادی که در همین اداره بازرسی کار می‌کردن، پدر آقای مهرآیین در بیت رهبری به خاطر اینکه تو ورزش‌های رزمی مهارت داشته، مسئول آموزش تیم محافظ آقای خامنه‌ای رو به عهده داشتن و حتی در یه سفری که آقای مهرآیین به گرجستان محل اول ماموریت من داشت، از خود شخص من خواست که یه سری فیلم هایی که مربوط به همین ورزش های رزمیه و در واقع نحوه حفاظت و افرادی که فیلم هایی که در رابطه با بادیگارد ها و نحوه حفاظت و حراست از شخصیت هاست، چنانچه در اون محل میتونیم تهیه کنیم که بتونه توی اون مقطعی که دو هفته که توی گرجستان بود با خودش برگردونه. و من اونجا شنیدم که ایشون در واقع پدرشون یه همچین سمتی داره و خودش هم که خب معاون بازرسی بود، میگم نام خوشی هم هیچ کسی ازش نبرد و در طول این 20 سالی که من در وزارت خارجه بودم تا جداییم از این سیستم، همواره نام ایشون توسط کارکنانی که با ایشون ارتباط داشتم و باعث خیلی از ضررهای مادی و معنوی و روحی به ایشون شده بود، نام نیک از ایشون به یاد در واقع به زبان برده نمیشد.
سپاسگزارم. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ اسلو.
من متشکرم از شما.
آقای ثمره هاشمی گفته می شود که بسیار منزه طلب هم هست در وزارت خارجه، که چندان فرصتی نداشتیم که از آقای حیدری هم در این مورد بپرسم، ولی گفته می شود هم او و هم اطرافیان دیگر محمود احمدی نژاد از جمله رحیم مشایی مثلا تلاش میکنن که اگر چای میخورن در دفتر کارشون، کسانی که باشون همکاری کردن بارها و بارها، من اینو شنیدم ازشون، یعنی به ضرس قاطع چون این هست، سعی میکنن که از قند اداره نخورن، یک کیسه قند از خونه میارن که از بیت المال یه وقت قند مثلا مصرف نکنن. خب چون این آدمی باید خیلی منزه باشه و هرگز دروغ نگه. برای مثال آقای ثمره هاشمی بعد از سخنرانی محمود احمدی نژاد پارسال در سازمان ملل متحد و خالی شدن سالن سخنرانی موقع سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران، آقای ثمره هاشمی چنین میگه. اول صحبت آقای هاشمی رو بشنویم.
وقتی که صحبت 11 سپتامبر در واقع عمل آمد، هیئت آمریکایی که رفتن، بعدم یه تعدادی از اروپایی‌ها رفتن، ایده مشکوک موندن. یعنی من اتفاق متوجه بودم، دیدم که مثلا تلفن‌هاش دارم با تلفن صحبت می‌کنم، فهمیدم که دارن می‌پرسن که مثلا تکلیف ما چی میشه، چیکار بکنیم چیکار نکنیم. بعضیشون دیگه دو سه دقیقه به آخر کار مونده بود دستور دریافت کردم برن. که حال جمع 4 5 هیئت مثلا از کل رفتن.
خب ببینید، فیلمی که احتمالاً بارها دیدید از سخنرانی پارسال احمدی نژاد در سازمان ملل و خارج شدن سالن، ببینیم واقعاً اینا 4-5 تا هیئت کشورن که خارج شدن از سالن و آدم میاد بعد در بین در تلویزیون در سیمای جمهوری اسلامی وقتی که صحبت میکنه برای مردم ایران و میخواد تشریح بکنه، خب منم که در نیویورک بودم و در مقر سازمان ملل حالا دارم تعریف میکنم چه اتفاقی افتاد، بعد بیاد و خالی شدن سالونو که خیلی از رسانه‌ها نوشتن و چه شاید خودمون هم دیدین ها این سالونی که 80% 70%ش خالیه، بعد بگه که خب 4-5 هیئت سالن سخنرانی رو ترک کردن. باری ثمره هاشمی شاید قدرتمندترین فرد کابینه احمدی نژاد باشه. خبرگزاری انتخاب در پی 3 ماهه نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد نوشت در مدت 3 ماهی که از شروع به کار احمدی نژاد در ریاست جمهوری میگذره هر روز یکی از وزیران به دفتر مشتبه ثمره احضار میشود. در طول این جلسات استنتاقی وزیر مربوطه باید در مورد مسائل حوزه مسئولیت خود به وی توضیح دهد. به دستور رئیس جمهور وزیران حق اعلام اسامی مدیران خود را ندارند تا زمانی که کمیته گزینش ریاست جمهوری موافقت خودش را اعلام بکنه، کمیته گزینشی که در حقیقت تنها یک نفر است، ثمره هاشمی. سالهای زیادی نامی از او در فعالیت‌های دولتی و علنی شنیده نمی‌شد. سالهایی که باز به نوشته خبرگزاری انتخاب او یکی از افرادی بود که به سازماندهی نیروهای پیرو و آقای مصباح یزدی پرداخت. اعطای بودجه عظیم به مسجد جمکران هم به درخواست مشتبه ثمره هاشمی بود. است. می‌دونید که این بودجه در دولت دولت احمدی نژاد سر به فلک زد. و اما مرضیه وحید دستجردی از همراهان دیگر احمدی نژاد به نیویورک، 53 ساله، متولد تهران، فرزند دکتر وحید دستجردی رئیس درگذشته هلال احمر جمهوری اسلامی. مرضیه وحید دستجردی در خانواده مؤمن به تکالیف اسلام در سال 54 در رشته پزشکی قبول میشه، وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران میشه و تخصصش در رشته زنان و زایمان از همون دانشگاه در سال 67 میگیره. یعنی چی؟ یعنی 14 سال بعد. از آغاز دهه 70 در دوره رفسنجانی میشه عضو هیئت ارزشیابی و بورد تخصصی زنان و زایمان وزارت بهداشت، عضو شورای آموزشی پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و عضو هیئت مدیره انجمن تنظیم خانواده بین سالهای 73 تا 80.
پزشکی ایران
اون انجمن خانواده هر چی که خانم دکتر آموخته بود رشته شد وقتی که به وزارت رسید. یعنی اگه قرار بود در انجمن خانواده به اوضاع خانواده رسیدگی بشه، به برابری حقوق افراد خانواده رسیدگی بشه و به ویژه به محدود کردن اعضای خانواده هایی که احیاناً جلوگیری در واقع از بارداری فزاینده منظورم بود پرداخته بشه، ولی وقتی که وزیر شد خانم وحید دستجردی در 13 اردیبهشت 89 با صراحت گفت در بحث تنظیم خانواده تابع سیاست‌های کلی نظام هستیم. یعنی آنچه رئیس جمهور و رهبر گفته است، شتاب دادن به رشد جمعیت ایران. مرضیه وحید دستجردی سال 66 شد عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سال 88 شد نخست وزیر زن، نخستین وزیر زن در جمهوری اسلامی. قبل از انقلاب میدونید که 2 تا وزیر زن دیگه داشتیم که یکیشون دکتر فرخرو پارسا توسط جمهوری اسلامی ایران در همون اوائل برآمدن حکومت از انقلاب اعدام شد و دیگری مهناز افخمی که الان در آمریکاست و با بنیاد مطالعات ایران همکاری میکنه. وزیر شدن دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان یک زن البته ظاهراً هیچ کمکی به زنان جامعه و حتی زنان جامعه پزشکی ایران نکرده، که حتی خانم دکتر سعی میکنه اوضاع رو براشون در مقیاس‌های سخت‌تر هم بکنه. و مرضیه وحید دستجردی از طراحان تفکیک جنسیتی در بیمارستان است و همچنان تلاش میکنه که این طرح همگانی بشه و اجرا بشه. از کارهای دیگه او جلوگیری از پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی منع تبعیض علیه زنانه. همه کشورهای عضو سازمان ملل به جز فقط 5 تا کشور عضو بشن و بهش متعهد. 5 تا کشور، یکیش ایرانه، یکیش سومالیه، یکیش سودانه، یکیش سودان جنوبیه، یکیش تونگاست. که اصلا میدونین کجاست. چه میگه این مهمترین معاهده سازمان ملل درباره تبعیض بین زن و مرد که خانم وزیر نمیخواد ایران عضوش بشه؟ میگه هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی ممنوع است. مرضیه وحید دستشردی